بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در تعبدی و توسلی بود. عرض شد که برای تعبدی و توسلی یک معنای معروف و مشهور هست که معمولا ذهن وقتی بگیم تعبدی هست این واجب یا توسلی هست، ذهن به اون معنای معروفش میرد که تعبدی اون است که وابسته به قصد و قربت هست، توسل این است که نیاز به قصد و قربت ندارد. اما تعبدی و توسلی معانی دیگری هم داره، اونها هم محل بحث واقع شده در اصول و در فقه که آیا اونها چطوریه، تعبدی توسلی به اون معانی چطوری هست. پس بحث در این است که یکی از معانی تعبدی در مقابل توسلی غیر از اون معنای معروف این است که تعبدی اون واجبی را میگن که مباشرت در اون شرط هست، در مقابل توسلی اون واجبی هست که مباشرت در او شرط نیست. اگر کس دیگر انجام داد، حالا یا با تسبیب ما انجام داد یا خودش رفت انجام داد، از ما ساقط میشد توسلی به این معنا. خب پس بنابراین ما در باب تعبدی و توسلی باید راجع به این معنای دوم هم بحث کنیم. این معنایی که الان عرض کردم و دیروزم عرض شد باید بحث کنیم، آیا اگر واجبی در شهر داشتیم و نمیدانیم آیا این واجب تعبدیون یعنی مباشرت در شرطه. مثلا مولا فرمود که ازل النجاسه عن المسجد، یا فرمود او امر بالمعروف، یا فرمود که در مکه باید ذبح ذبیحه داشته باشی، اضحیه باید ذبح کنی، و یا گفت که باید مثلا تقصیر انجام بدی، از ناخونت یه چیزی بگیری در میخوای از احرام خارج بشی، یا فرمود باید به جهاد بری مثلا، یا فرمود مثلا روزه باید بگیری، آیا یا کفاره بدی یا فطره بدی مثلا یجب الفطره، آیا این واجبات که در شرع هستن مباشرت در اینها شرطه، یا اینکه نه مباشرت شرط نیست، کسی دیگر هم انجام داد از ما ساقط میشه. حالا کسی دیگر انجام میده سه صورت داره، یا انجام میداد بدون نیت ما، یا انجام میداد با نیت ما نیابتن از ما انجام میداد تبرعاً، یا او را اجیر میکنیم استنابه میکنیم. بالاخره اون کار را انجام داد، مثلا یه واجبی که بر عهده ما بود او رفت انجام داد. انجام دادنش هم عرض کردیم سه صورت داره، یا بدون نیت ما انجام میداد، فرض این است که بر او واجب نیست، بر ما واجبه، رفت اون کار رو انجام داد، یا بدون نیت ما یا با نیت ما انجام داد ولی تبرعا انجام داد، قصد نیابت کرد چیزی هم از ما نگرفت، یا اینکه اصلا ما استنابه کردیم او را نائب کردیم، گفتیم آقا شما از طرف ما این کار رو انجام بده. به هر حال بحث میشد که اگر یک واجبی در شرع بود، آیا این اصل در این، مقتضای قاعده در این تعبدیت هست، تعبدیت به این معنا که مباشرت شرطه، یا اینکه نه مباشرت شرط نیست، دیگری هم انجام بده اشکال ندارد، باز اون واجب از عهده انسان ساقط میشود. عرض کردیم فقهای ما در این مسئله، علمای ما اصولیون در این مسئله اختلاف دارند. بعضی ها قائل هستند که قاعده در بفرمایید که قاعده در واجبات، مقتضای قاعده در واجبات تعبدیته، مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم مراغی صاحب عناوین و دیگران میگن که مقتضای قاعده تعبدیته، یعنی اون چیزی که ما از خطاب یک دلیل میفهمیم ظاهر خطاب تعبدیته، باید خودمون انجام بدیم، مباشرتاً باید انجام بدیم، تعبد به این معنا. و مگر اینکه دلیل خاص باشه، و اگرم نوبت به اصل عملی رسید باز مقتضای اصل عملی این است که باید خودمان انجام بدیم، هم مقتضای اصل لفظی هم مقتضای اصل عملی مباشرت تعبدیت به این معنا. در مقابل بعضی از فقها فرمودن نه، مقتضای به اصطلاح اصل لفظی و اصل عملی توسلی بودن هست، یعنی می شود دیگری هم انجام بده از طرف انسان و از انسان ساقط می شود. و بعضی هم قائل به تفصیل هستن، حالا تفصیلات هم میاد، قول به تفصیل هست که مرحوم آقای تبریزی فرموده، مرحوم شهید صدر فرموده، حالا یه نقطه به نظر ما رسید درست خواهیم کرد، قول تفصیل هم مختلفه. پس بنابراین ما در اینجا سه مسلک داریم. یه مسلک این است که اصل در واجبات، اصل منای قاعده در واجبات مقتضای اصل لفظی و اصل عملی این است که باید مباشرتاً انجام بگیره. قول دوم این است که نه، اصل در واجبات این است که توسلیت، مباشرت شرط نیست. قول سوم تفصیل است که تفصیل البته وجوهی داره عرض خواهد شد. حالا ما بحث ما در ادله قول اول بود که قائل هستن که اصل در واجبات تعبدی بودن اونهاست، یعنی این که مباشرتاً باید انجام بگیرد، اگر دلیل خاص نداشتیم باید خود شخص انجام بدهد. اینها در مقام بیان اصل لفظی هنوز به اصل عملی نرسید، میخوان بگن که از خود خطاب واجب میفهمیم که باید این را مباشرتاً انجام بدهد، خود طرف انجام بدهد. اینها در مقام بیان اصل لفظی و ظهور لفظی چند تا وجه اقامه کردن، چند تا دلیل اقامه کردن. دلیل اولشون را ما دیروز عرض کردیم و اشاره میکنیم. دلیل اول این بود که متعلق وجوب در اینجا فعلی هست که نسبت داره به خود طرف، یعنی وقتی میگه صلات سلی میگه، یعنی صلاتی که تو بیاری من میخوام، نه اینکه فقط صلات میخوام. صلات اینجا نسبت داره به اون انته، یا میگه زکه یعنی زکاتی که شما بیاری من میخوام، یا میگه مثلا عزل النجاسه عن المسجد یعنی خودت باید ازاله بکنی، یا میگه مثلا ذبح کن یعنی خودت باید ذبح کنی. خب پس بنابراین میگه ظاهر خطاب این است که فعل منصوب به اون فاعل را میخواد، بس نمیدونه کسی دیگه انجام بده از طرف من، چون متعلق وجوب فعل مطلق نبود، فعل منصوبه، فعلی که نسبت دارد، اصلا همیشه فعل نسبت دارد. و لذا وقتی صيغه امر بیاد، حالا یا با جمله خبر یا این طلبش را بیان کند، اون نسبتش هم باید حفظ بشود. نسبت این است که باید شما بیاری، نه اینکه کسی دیگه از طرف شما بیاره. دست برمودی. بس اولین وقت اینها اینه. و بگیم که میشود این بیان را اینطوری هم گفت، خود توجیه خطاب، توجیه امر که بالاخره امر متوجه اشخاص میکنه دیگه، خود این توجیه معناش این است که باید شما بیاری. یا بگیم خود توجیه امر مقتضاش این است که مباشرت لازم است، یا بگیم که چون فعل نسبت داره همیشه ولذا معناش این است که متعلق امر فعل منصوب به نه فعل مطلق. این بیان اولشون. وچه دوم و بیان دومشون این است که میفرماین که اصلا متعلق تکلیف در اینجا ممکن نیست مطلق باشد، یا شما بیاری یا دیگری بیاره، اصلا میگه ممکن نیست. این بیان را هم مرحوم ناینی داره هم آقای خویی داره، میگن اصلا ثبوتاً محال هست، محال هست، غیر ممکن هست که مولا بیاد بگه که من از شما میخوام مثلا یا خودت نماز بخونی یا دیگری بخونه. بالاخره من نماز را میخوام. یا اصلا ممکن نیست. چرا میگن ممکن نیست؟ میفرمایم به خاطر این ممکن نیست که فعل دیگری که مقدور برای من نیست، در تعلق تکلیف قدرت شرطه، و فعل دیگری که مقدور من نیست، مثلا بگیم آقا یا شما موظفه یا چیزی که مثلا کسی که اصلا ربطی به شما نداره، بر عهده شماست که دیگری بیاره. خب دیگری که به من ربطی نداره، متعلق تکلیف باید مقدور مکلف باشد. اون وقت معنا ندارد که وقتی مقدور من نیست، تکلیفه که مربوط به کار دیگری است بر عهده من باشد. از برمودیم و بفرمایید که آقا خب بالاخره میتونه نائب بگیره. نائب گرفتن که برایش ممکنه، پس فعل دیگری برای انسان ممکنه، از چرا؟ از راه اینکه بره نائب بگیره. جواب میدن که نائب گرفتن درسته برای انسان ممکنه، مقدوره، ولی نائب گرفتن که به تنهایی باعث سقوط امر نمیشد، باید اون آقا برد اتیان بکند. صرفا شما یکی از را نائب گرفتی اونم عمل نکرد، فایده نداره. باید استنابه بکنی و اونم عمل بکنه. خب عمل کردن او دیگه در اختیار شما نیست، استنابه در اختیار شما هست، ولی عمل کردن او که عمل کردن او موجب سقوط میشد، نه صرف نائب گرفتن. شما یکی از را نائب بگیری، مثلا برو از طرف پدر من به حج، خب اگر نرفت باز باید کسی دیگر را نائب بگیری، فایده نداره. یا بگیری مثلا نماز پدر من را بخون، مثلا یا کسی میت را بخون، اگر نخون باز دوباره باید کسی دیگر را بگیرید. صرف استنابه که به موجب سقوط نمیشه، بس عمل اون طرف مقدور شما نیست. بس بنابراین چون احد شقه این تکلیف مقدور نیست، لذا نمیتوند اصلا مولا بگد که اینا باید یا خودت انجام بدی یا دیگری انجام بدهد. خب یا دیگری که دیگری انجام دادنش که مقدور من نیست، اون داخل تکلیف من نمیتونه بشه. پس اصلا ثبوتا ممکن نیست تکلیف شامل هم به اصلاح غیر مباشرت بشود، توسلی بشود به این معنا که بگد یا خودت انجام بده یا دیگری انجام بدهد. پس چه ممکن نیست؟ و لذا باید بگیم که این تکلیف فقط مباشرت را میگد، باید خودت اون مقدور، حصه مقدور را میگد، حصه غیر مقدور را نمیگد. دست برمودید، حصه غیر مقدور که در اختیار ما نیست. این وصل را البته میشود جواب داد و جواب هم داده شده. یکی این است که ما میگیم آقا اینجا چرا مقدور نیست، مقدوره، از راه استنابه. ولی استنابه شما فرمود آقا استنابه کافی نیست، باید او انجام بدهد. میگیم استنابه ای که منجر به عمل طرف بشود، ما اون استنابه را میگیم. مولا میاد میگد که یا خودت انجام بده یا استنابه ای بکن که اونا هم برد انجام بدهد. اینطوری که میتوند بگد. پس بنابراین شما فرمودید که عمل شخصی دیگر مقدور ما نیست و لذا نمیشود اینجا قید مباشرت را برداشتن ممکن نیست، اصلا اطلاق در متعلق خطاب، متعلق وجوب ممکن نیست. میگیم چرا ممکن نیست؟ ممکن است، برای اینکه میتوند بگید که به تسبیب برای ما ممکنه، عمل خودمان بالمباشره مقدوره، عمل دیگری هم به تسبیب. تسبیبش چیه؟ به استنابه. کدوم استنابه؟ استنابه ای که منجر بشود که او هم انجام بده. پس بنابراین این بیان به اصطلاح اشکالی که شو فرمودن که اصلا اینجا مقدور نیست، درست نیست. و ثانیاً در جای خودش انشاءالله این نقطه بحث خواهد شد که اگر ما واجبی داشته باشیم که یه حصه اون مقدوره یه حصه اون غیر مقدوره، آیا اونجا مثلا می شود مولا به اون جامع امر کند یه حصهش مقدوره یه حصهش مقدور نیست؟ اونجا خواهیم گفت اشکال نداره، ولی اون که یه حصهش مقدور نیست، همون که یه حصه مقدوره به جامع امر می کند، به جامع بین مقدور و غیر مقدور. مثلا فرض کنید که میرد میگه آقا پاشو برو مثلا به تهران، از قم برو تهران. تهران فرض کنید که 5 تا راه داره. خب میگه آقا برو به تهران، 5 تا راه 4 تاش بسته است، مسدود کلا، یه راهش بازه. اینجا میتونه بگه آقا برو به تهران، نگه فقط از اون راه باز برو. چون احد و طرق یه حصش مقدوره، میتونه به جامع امر بکنه. جامع بین مقدور و غیر مقدور میتوند متعلق امر قرار بگیرد، تنها به اون حصه مقدور امر نکند، امر کنه به جامع بین مقدور و غیر مقدور. چرا؟ به خاطر اینکه یه فرد مقدور اونجا هست. خب میگید آقا این چه ثمره‌ای داره؟ ثمره داره. اگر یه وقت مثلا فرض کن که از قضا تونست مثلا از اون غیر مقدور انجام بدهد، میگیم خب باعث سقوط میشه دیگه. مثلا فرض کن که در همین مانع نفی بگیم که فعل دیگری غیر مقدوره، خب این به جامع امر میکنه، جامع مباشر و غیر مباشرت، فعل دیگری غیر مقدوره. حالا از قضا اگر آمد غیر مقدور انجام گرفت، و از ما ساقط میشه و ثمره هم دارد. و این که شما فرمودید که اگر به اصطلاح به اون مطلق امر کند که شامل هم مباشرت هم غیر مباشرت، غیر مباشرت در اختیار ما نیست، غیر مقدوره، پس نمیشد به اون امر کرد، عرض میکنیم که این درست نیست. اگر یک فعلی باشه که دو تا حصه داره، یه حصهش مقدور یه حصهش غیر مقدور، میشود به اون جامعش امر کرد و ثمره هم در بعضی ها دارد. و اینجا هم همینطوری، ولو اینکه یه حصش غیر مقدوره، تو یه حصش مقدوره میتونه به جامعه امر کنه که این فعل رو انجام بده، یا خودت یا غیر خودت، که غیر خودت البته برای خودت مقدور نیست. یا نمیگه، میگه همون فعل باید انجام بگیره، میدونه که یه حصش مقدوره، این کافی امر کنه. اینطوری تجربه مدید. بس بنابراین این وجه دومی که آقایان فرمودن، مرحوم نائینی فرموده در ازود و تقریرات ازشون بیان شده، همچنین آقای خویی این مطلب را بیان فرمودن که اصلا اینجا اطلاق معنا ندارد، اصلا نمیتونه متعلق مطلق باشد، شامل هم فعل مباشرت باشد هم غیر مباشره، متعلق تکلیف نمیتونه هر دو قسمت را در بر بگیرد، پس اطلاق معنا ندارد. میگیم این درست نیست، این وضع قابل جوابه که این دوتا جواب رو عرض کردیم. اولا مقدوره، به تصویب مقدوره، و ثانیا اگر حسه مقدور غیر مقدور داره میشه به جامعه امر بکنه. خب حالا اون وجه دوم را نپذیرم، وجوه دیگر برای تعبدیت ذکر شده دیگه. وجه اول تعبدیت گفته شد که خود متعلق نسبت را میخواد، و چه دوم آمد گفت اصلا اطلاق از ناحیه مباشرت و غیر مباشرت ممکن نیست، اینا رد کردیم. و چه سومی هم گفته شده، و چه سوم میاد از متعلق تکلیف دیگه کار نداره، به خود تکلیف نگاه میکنه. ببینید ما یه متعلق تکلیف داریم، یه خود تکلیف. خود تکلیف هم اون وجوبه که مفاد هیئته، هیئت سلس، هیئت زکس. یه وقت متعلق مثلا این سل همون صلات، اما تکلیف خود وجوبه، وجوب صلات. ما الان که بحث میکردیم دو تا وصفی که مطرح شد راجع به متعلق تکلیف بود، گفتیم صلات نسبت دارن یا صلات نمیتونه مطلق باشد، دو تا وصف اینطوری میگفت دیگه. وصف سوم دیگه به صلات کار نداره، به خود وجوب کار میگه که ما از خود وجوب دریافت میکنیم که اینجا باید به مباشر انجام بگیرد. چطور؟ چطور اینا میفهمیم؟ میگه که وجوب در اینجا مطلقه، نگفته که واجب است مگر اینکه دیگری انجام بدهد، مشروطاً به عدم اتیان الاخر. خود وجوب، خود تکلیف قیدی ندارد که این وجوب هست مادامی که دیگری نیارد، چنین قیدی نداره. این وجوب هست، برای شما هست، چه دیگری بیارد چه دیگری نیارد. به واجب کار نداریم، به متعلق کار نداریم، به خود وجوب. خود وجوب قیدی ندارد اینجا، خود وجوب مطلق هست در اینجا. توجه فرمودید؟ خب این هم به اصطلاح وجه دیگری که اینجا مطرح شده که ما به متعلق الوجوب کار نداریم، به خود وجوب کار داریم. وجوب در اینجا چی هست آقا؟ مطلق هست. خب اینجا همین نقطه را توجه فرمایید. ببین درس کردیم یه متعلق الوجوب داریم، یه خود وجوب داریم. متعلق الوجوب مثلا در فرض فرمایید که سله متعلق الوجوب صلات، اما وجوبش هم همون وجوبه دیگه، همون هیئت سله هست که تکلیف را میفهموند. ما یه وقت نگاه میکنیم به اون متعلق، یه وقت نگاه به وجوب. اطلاق در ما گفتیم وجه اول ما این بود که متعلق اینجا قید داره، نسبت داره، باید فاعل انجام بده. اگر متعلق اینجا قید نداشت میگفت من صلات را میخوام، معناش این بود که مباشرت غیر مباشرت فرق نمیکنه. از اون طرف یه اطلاق در ناحیه خود وجوب هست، میگه من اینا میخوام، چه دیگری بیاره چه نیاره. ببینید اطلاق در ناحیه وجوب با اطلاق در ناحیه متعلق وجوب نتیجه شون عکس همه. اگر اطلاق در ناحیه اون واجب باشه، متعلق الوجوب باشد که صلات، بگید که من صلات را میخوام، حالا چی خودت بیاری چی دیگری بیاره، صلات منصوب به شما باشه به دیگری باشه، این نتیجه شون است که توسلیت میشد، معناش این است که توسلیت، یعنی مباشرت شرط نیست. اما اگر در ناحیه وجوب اطلاق باشد، میگه من اینا میخوام، چه دیگری بیارد چی نیارد، این نتیجه تعبدیته. پس دو تا اطلاق ها، اطلاق در ناحیه وجوب نتیجهش با اطلاق در ناحیه واجب با هم متخالفن، در فرمودید یعنی ضد هم هستن. ما اتفاقا اینجا گفتیم که اطلاق در ناحیه واجب نیست که نتیجهش به اصلاح نتیجه این باشد که مباشر شرط نیست، گفتیم چون فعل منصوب را میخواد دیگه، بس مقیده. بس در ناحیه واجب متعلق اطلاق نیست که بگد که ام از مباشرت غیر مباشرت میخوام، میگه فعل منصوب را میخوام. و در ناحیه وجوبم اطلاق هست. اطلاق هست یعنی چی؟ یعنی میگه که من اینا میخوام، چه دیگری بیاره چی نیاره، مشروط نیست به اینکه دیگری نیارد من میخوام. از برمودی پس اطلاق در ناحیه وجوب اینجا در حقیقت در جهت اون تقییدی است که در ناحیه متعلق وجوب هست که میگفت که فعل منصوب به شما را میخوام. اتفاقا اطلاق در ناحیه وجوب هم همینه، میگه میگه باید شما بیاری، چه دیگری بیاره چه نیاره. از برمودی خب این هم و چه به اصطلاح سومی که از این وجوه ادعا شده که مثلا که انه این وجوه دلالت میکند که پس نتیجه میشه تعبدیه. اگر کسی بگد آقا اینجا ما هم در ناحیه وجوب اطلاق داریم هم در ناحیه واجب اطلاق داریم، اون وقت باید یکی را مقدم کرد. اگر کسی اون دوتا را بگد باید یکی را مقدم کنه، یا اطلاق در ناحیه وجوب را مقدم کنه که نتیجه تعبدیت مباشرت، یا اطلاق در ناحیه واجب را مقدم کند که نتیجهش عکس اونه توسلیت، باید یکی را مقدم کنه. اونم ممکنه در موارد مختلف فرق کنه، مثلا یه جاهای اطلاق در ناحیه وجوب را مقدم میکنن، ولی ظاهرا اینجا اطلاق در ناحیه وجوب را میخوان مقدم کنن. اگر فرض کنیم که هر دو جهت اطلاق داره، اطلاق در ناحیه وجوب را مقدم میکنن، چون که ان این علته برای اون معلول که همون متعلق هست. به هر حال ما از این سه راه، از این سه بیان نتیجه‌ای که میگیریم، البته بیان دوم را اشغال کردیم، ولی بیان اول و سوم اشکالی براش ذکر نکردیم. این دو تا بیان نتیجه این است که واجبی اگر در شرع به ما رسید، از خود اطلاق خطابش، از خود خطابش میفهمیم که ما موظف مباشرتا انجام بدیم، یعنی تعبدیت نصیب میشه تعبدیت. در مقابل این قول، قول توسلی هست. حالا اونا چه وجوهی گفتن؟ البته وجوه اونها بعد از تمامیت این دو تا وجه که گفتیم دیگه وجوه تامی نخواهد بود، ولی اونا هم یه وجوهی گفتن بهش اشاره میکنیم. وجه اولی که اونا مطرح فرمودن اونم این است که مرحوم مراغی که انه نسبت میداد به استاد خودش، از استاد خودش تعبیر میکنه به شیخ الوحید. حالا منظور کدوم وحید؟ آیا وحید بهبهانی هست یا کسی دیگه هست؟ معلوم نیست. نسبت میداد که آقا درسته در اینجا در متعلق نسبت هست، ولی این نسبت موردون لا قیدون، مورد است، اهمیت نداره. اون چیزی که نظر مولا را گرفته خود فعله، خود متعلقه، بس متعلق اینجا اطلاق داره. و این که مباشرت از این فهمیده میشه، چون صیغه امر انت داره دیگه، اضرب انت، سل انت، بالاخره فعل نسبت داره دیگه، نسبت به فاعل داره، این میفهمد مورده، این قید نیست. وقتی قید نباشه دیگه فرق نمیکنه، شما خودت انتیام بکنی یا یه کاری بکنی که کسی دیگه از طرف شما انتیام بکنه. این بیانشون برای توسلیه. خب اگر بر فرض ما این بیان ایشون را بپذیریم، میگیم خب اطلاق در ناحیه وجوب هم هست. آخه اونا هم بفرمایید که میگه این فعل را اتیان کن، چه دیگری اتیان بکنه چه نکنه. بالاخره همین اطلاق در ناحیه وجوب میاد جلوی اطلاق در ناحیه متعلق را میگیره. حالا ما یه جواب دیگری هم به این داریم که در موقعش انشاءالله روشن خواهد شد. پس بنابراین این بیان مرحوم استاد مراغی درست نیست که ایشون آمده از این راه که بگیم که اینجا نسبت موردون لا قیدون. پس نتیجه این است که مباشرت شرط نیست، اصل در واجب توسلیته. وجه دوم این است که عرفن غالباً در نظر عرف مأمور به را میخوان، یا کار ندارن خود طرف انجام بده یا برد یک کسی دیگه را وادار کنه یک کسی اونو کار را انجام بده. وقتی میگه برای من برو یه خانه بساز، حالا برد خودش مثلا آستینا را بالا بزند خانه بسازه، یا یه بنای را اجاره بکنه خانه بسازه. میگه این بار را حمل کن، خودش حمل کنه یا کسی دیگه را وادار کنه که حمل کنه. عرفن عرف کار نداره، عرف میخواد مأمور به انجام بگیرد. این هم بیان دومی که در به اصطلاح اینجا مطرح شده که مرحوم مراغی این بیان را مطرح میکند، جواب میدهد، میگد که نه، این در مواردی هست که قرینه خاصه باشد که این نسبت را نمیخواد مولا، اما اگر نه قرینه خاصه نباشه عرف ملزم میدنه که خودش انجام بده. این هم بیان ایشون که به اصطلاح که انه ادعا میکند که اینطوری نیست که عرف بگد مأمور به را میخواد، یه کار نداره خودش انجام بده یا کسی دیگر. وجه سومی که مطرح کردن، گفتن در باب اجاره اگر کسی اجیر بکند که مثلا این لباس من را برای من خیاطی کن، این پارچه را برای من لباس بدوز، اونجا علما گفتن که میتونه اون را، اون کسی که اجیر شده، به کسی دیگر واگذار بکنه که اون لباس را براش بدوزه. خیاط اصلی خیاط وردست خودش هست، به اون میده که اون انجام بده، اشکال نداره گفتن. خب اینم که انه باز مرحوم مراغی جواب میداد که اینجا هم که انه قرینه هست که این آقای به اصطلاح کسی که مستأجر هست نظر خاصی نداره، گذاشته به عهده اجیر که حالا خودش انجام بده یا دیگری، اما اگر نظر خاصی باشد نه. یعنی که انه جا اینجا یه قرینه هست که اشکال نداره، اما اگر قرینه نبود باید خودش انجام بده. پس برای حال این وجوهی که ادعا شده برای توسلیت، این وجوه رو میشود جواب داد. این وجوه، وجوه استظهاریه که آوردن، اینها میشه جواب داد، اینها تام نیستن بعد از تمامیت اون وجوهی که برای تعبدیت گفتیم. قول سومی که در اینجا مطرح هست، البته این سه تا وجهی که برای قول توسلیت گفتیم جوابهاش بعد از این تفصیلات که خواهیم گفت روشنتر میشد، حالا فعلا ما اشاره کردیم به جوابهاش. یک تفصیل اینجا مرحوم شهید صدر داده، مرحوم شیخ صدر فرموده که فرموده در اعمالی که تسبیب در اونها ممکن هست، این اعمال باز دو قسمه، یک قسمت حلولیه یک قسمت صدوریه. فرموده اعمالی که با تسبیب انجام میگیرد یک قسمتش طوری است که حلول در انسان میکنه، مثل اکل، مثل شرب، مثلا فرض فرمایید که صلات، اینا اصلا در وجود انسان فاعل حلول میکنه. اینجا فرموده که ما نمیتونیم بگیم که اصل این است که به اصطلاح تعبد در اینجا نباشد، اما در یه جاهایی که نه حلول نیست، صدوریه، مثلا مثل بنا کردن ابن البیتم یا قطر یا تطهیر مسجد، اینجا که در خود انسان حلول نمی کنه، اینجا میره یه جایی را تطهیر میکنه. ایشون فرموده در این موارد به اصطلاح ما قائل میشیم که مباشرت شرط نیست، و اون استظهاری که ما بالا انجام دادیم گفتیم که مفاد و ظاهر ادله این است که متعلق باید نسبت داشته باشد، می فرماید نسبت صدوری کافیه، نسبت تسبیبه کافیه، لازم نیست که نسبت مباشرتی باشه، همین که نسبت هست ولو به تسبیب اشکال نداره. بله اگر یه جایی فرض کردید که اصلا اونجا تسبیب هیچ ممکن نیست، بر اون کار نداریم، اما اگر فعل یه طوری است که تسبیب درش راه دارد، این که شما فرمودید آقا متعلق فعل منصوبه، خب نسبت در اون جایی که تسبیب هم هست کافی بسا صدق میکند دیگه. پس ایشون آمده تفصیل قائل شده مرحوم شیخ صدر بین این که فعل صدوری باشد، در اونجا ما میگیم از توسلیت تعبدیت نیست، مثلا تطهیر، مثل قتل، مثل انقاض غریق، این غریق را انقاض کن، اینجا من میرم کسی دیگه را انقاض میکنم، صدوریه، یا یه جایی را تطهیر میکنم، اینجا لازم نیست که بفرمایید که لازم نیست که حتما ظاهر این نیست که باید مباشرت باشد، نه اینجا نسبت فعل یا مباشرتی یا تسبیبی، هر کدوم باشه کافیه. اما اگر یه طوری هست که حلولی هست، حلولی مثل نماز، مثل صوم، امثال اینها که مثلا حلولی هست در خود انسان، در خود وجود انسان حلول میکند، اون وقت در این نوع افعال ایشون فرموده که اینجاها بل ظاهر صیغه امر این است که باید اون نسبت محفوظ باشد، و حفظ نسبت هم به این است که باید چیکار کنیم آقا، باید حتما مباشرت شرطه. ایشون این چنین تفصیل را مرحوم شهید صدر فرمودن، تفصیل بین افعال که صدوری و حلولی استظهار کردن، این استظهاره. یه تفصیل را استاد تبریزی رضوان الله علیه دارن، می فرماین افعالی هست که اصلا به انسان نسبت داده نمی شود ولو اینکه سبب ایجاد او بشود، یعنی اگر من سبب ایجادی کاری شدم، گاهی طوری است که اون فعل را به من نسبت نمیدن، مثلا من یه پولی دادم یه کسی نماز خونده از طرف خود من، دیگه نمیگن که شما خودت نماز خوندی، من پول بدم یه کسی مثلا یه غذای بخورد، دیگه نمیگن که شما غذا خوردی، خود من غذا خوردم، میگن اون غذا خورد، والا اون که تسبیب از ناحیه من بوده ها، میگه یه افعالی است که ولو سببش هم ما باشیم به ما نسبت داده نمیشود. اینجاها قطعا ما نمیتونیم بگیم که آقا مقتضای اطلاق این است که یا خودت انجام بدهی یا دیگری انجام بده، چون دیگری اصلا کار خودش به شما نسبت داده نمیشود، اصلا جامع نداره اینها. اما اگر یه فعلی است که اگر من سببش شدم به من نسبت میدهن، مثل بنای مسجد، مثل تطهیر، مثل ذبح، مثل انقاض غریق، در این گونه موارد افعالی که اگر من سببش شدم به من نسبت میدهن، سبب قتل کسی شدم نسبت به ما میدن، سبب این قاذف شدم نسبت به ما میدن، در اینجا فرمودن مقتضای اطلاق توسلیته. حالا تفصیل که به نظر خود ما هم رسیده اونم عرض کنیم دیگه، این مقدار تمام میشه، حداقل اقوال تمام میشه. تفصیل ما که به نظر حقیر رسیده این است که اگر واجبات همه چیزش، حکمتش برای ما روشن باشد، ملاک امرش برای ما روشن باشد و ما بدانیم که این ملاک هم به مباشره حاصل میشه هم به غیر المباشره حاصل میشد، اونجاها ما از اطلاق امر نمیفهمیم که مباشرت شرطه. اوامر عرفی غالبا از این قسمه. اما اگر یه جای اون ملاک برای ما روشن نیست، مولا دستور داده ولی ملاکش نمیدونیم، اینجا نمیتونیم ما بگیم که ظهور صیغه این است که آقا یا خودت انجام بدی یا دیگری. اینجا چون مولا یه دستوری داده، ما اصلا نمیدونیم که آیا اون نسبت دخیل است یا دخیل نیست. احتمال میدیم دخل داره، اون نسبت مباشرتی دخل داره، ولذا اینجا نمیتونیم ما به اطلاق تمسک بکنیم. این هم تفصیلی است که به نظر ما رسیده. حالا انشاءالله فردا سه تا تفصیلی که عرض کردیم شاید یک کمی بیشتر توضیح بدیم و وارد میشیم تا این مسئله تمام بشه انشاءالله تعالی. پس خلاصه مطلب در اینجا این بود که در تعبدیت و توسلیت به معنای مباشرت و عدم مباشرت اقوالی هست، قول به تعبدیت، قول به توسلیت، قول تفصیلی که شهید صدر فرمودن بین حلولی و صدوری تفصیل قائل شدن، قول تفصیلی که مرحوم استاد تبریزی فرمودن بین افعالی که انسان به انسان نسبت داده می شود یا نمی شود تفصیل قائل شدن، و عرضی که ما داشتیم که آیا ملاک اون فعل برای ما روشنه یا روشن نیست. روشن باشد اسم شد توسلی، اما روشن نباشد اسمش تعبدی. الحمدلله رب العالمین.